بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الأمر السادس، دلالة النكرة في سياق النهي أو النافي على العموم. بله، خب یکی از سیاقی که گفته شده برای دلالت بر عموم اینه که نفی یا نهی نکره در سیاقش واقع بشه. خب معلومه، مثلا نفی مثل لا رجل فی الدار، مردی در خانه نیست، یعنی هیچ، دلالت بر عموم داره. و نهی مثلا فرض کنید مثلا لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بطهور نفیه، اما اريد به نهی، در حقیقت نهی از صلاة بدون طهاره. یا مثلا لا تصلی فی ببر ما لا یکل، مثلا نکره باید در سیاق نفی نهی باشه. نکره معمولا در سیاق نهی قرار نمیگیره، نکره خو اسمه، نهی سر فعل در میاد. هر شود به خدمت شما. خب اینجا یه خورده تسامعی باید به کار بره، چون بحث ما در نکره‌ایه که واقع بشه در سیاق، سیاق نفی قوی که معلوم، اما در سیاق نهی یعنی چه؟ نهی خود سر فعل در میاد. مثلا بله، لا تعتق، همون لا تعتق فعلیه، نکره باید باشه، نکره پشت خود نهی یا نفی وقتی میگیم در سیاقش یعنی مدخولش. آره، این یه خورده مثالش مشکله. و یا این که مثال مجازن به کار بره که یه نکرهی لایه نهی، و نکره یعنی اسمی که نکره است، مثل رجل، مثلا لایه نهی سرش در بیاد چطور میشه؟ لایه نهی معمولا سر چه در میاد؟ سر فعل در میاد، سلات افعل کذا. خب در هر صورت اینجا گفتن این نهی در سیاق بله، نکره در سیاق نفی درسته، اما نکره در سیاق نهی معنا نداره، مگر اینکه بالواسطه مثلا لا تعتق رقبتن، رقبتن کافره، هم دلالت بر عموم هم میکنه، ولو اینکه فعلی واسطه شده عیب نداره. میشه اینطوری مثلا بگیم منظور این است که با نهی سر فعل در بیاد، اما مدخولش چه باشه؟ نکره ای باشه. در هر صورت در کفایه فرموده ربما عد من الالفاظ الداله علی العموم ان نکره فی سیاق النفی او النهی. حالا اشکالم اینجاست، نکره در سیاق نفی خب معلوم بازه، اما در سیاق نهی چطور؟ مگر این که بگیم نهی لایه نهی نباشه، نفی که اریده به نهی. حالا این دیگه انشاءالله یکم بیشتر سرش تعمل بکنیم. و دلالتها علی لا ینبغی ان تنکر عقلا، اینطور هم استدلال کرده، لضرورت انه لا تكون طبیعت معدومه الا اذا لم یکن فرد منها بموجود. می فرماید برای چه؟ دلالتش عقلیه، برای اینکه طبیعت، می خواهیم بگوییم که نفی را سر طبیعت در آوردیم و گفتیم این طبیعت وجود نداره، هیچ فردی نباید وجود داشته باشه. برای اینکه اگر یک فرد وجود داشت، طبیعت در ضمن اون یک فرد موجوده، وقت دیگه نفیش کذب خلاف واقع. پس کی صدق میکنن؟ موقعی که هیچ فردی وجود نداشته باشه. مثلا همون لا رجل فی الدار، وقتی بودیم لا رجل فی الدار، خب دیگه هیچ فردی نباید باشه. اگر یک فرد بود صرف میکند رجل فی الدار، میگه لا رجل فی الدار صرف نمیکنه. خب این مطلب صاحب کفایه که مطلب معلومی هم هست. بله اون بحث بعدی، بعدا راجع به این بحث میکنیم که مقدمات حکمت نیاز داریم یا نداریم، بحث بعدیه. خب این تا اینجا فهنه در شرحش گفتیم فهنه صدق لا رجل فی الدار، فهنه صدق لا رجل فی الدار فلا یمکنه اندام ان یصدق رجل فی الدار ولا ریب فی فهم ذلک عرفا من الکلام کما هو النسب کما هو المنسوب الى المحقق القمی و غیره حیث ادعوا عدم الخلاف فی دلالتها على ذلک بالوضع. ادعا کردن محقق قمی و دیگران به اینکه دلالت این بر عموم یه دلالت واضحی است. بله ولا خلاف فی، پس اگر گفته شد لا رجل فی الدار یعنی چه؟ عموم داره، هیچ فردی وجود نداره، حتی فرد واحد هم ما موجود. خیلی خوب، این تا اینجا. خالف فی ذلک المحقق الاصفهانی حیث قال فی مباحث النهی و اما ما یتوهم من ملاحظه الوجود به نحو ناقض العدم الکلی. خب حالا دیگه اینجا یه قدی عبارت پردازی داره که بینا کار نداریم، اصل مطلبش را در یک مقدماتی بیان کرده که اگر دقت بکنید میفرماید این وجود و عدم به حکم تقابل باید مدخولشون شیء واحدی باشه. و اگر این را خوب بررسی بکنیم ببینیم این فرمایش آقایون درست نیست. خب یعنی چه؟ یعنی میفرماید گاهی از اوقات وجود و عدم مدخولشون طبیعت مهمله است که چیز میشه منطبق میشه بر جزئیه. وقتی مهمله شد عرض کنم به خدمت شما صدق میکنه بر جز. اگر این طبیعت به نحو جزئیه مدخول وجود بود یا مدخول عدم فرق نمیکنه دیگه، نتیجهش یک. یعنی چه؟ یعنی اگر گفته شد که رجلی در دار نیست یعنی به نحو موجب جزئیه، یعنی در ضمن یه فردی وجود نداره، اون وقت عدمش هم چه میشه؟ عدم همینه، به مقتضای تقابل عدم باید سر همین طبیعت معامله در بیاد. برای اینکه اونی که در تقابل با وجودی که مدخولش طبیعت معامله است عدمی است که مدخولش هم چه باشه؟ طبیعت معامله باشه. واسه اون وقت چه میشه؟ یعنی معنیش این میشه که عدم میشه بعد به خدمت باسات شما در طرف وجود یه نفر وجود پیدا کنه کافی، طبیعت محمله موجود شد. در طرف عدم هم همینطوره، یه نفر که معدوم شد یه آدمی نبود ولی اون که دیگران هم بودن، ولی یه فردی وجود نداشت در خانه نبود، این عدم صدق می کنه.
در همین
آره هر شود به خدمت باسات شما ای اگر اگرش کرده در اول از ای اگر اگرها شروع بکنید بیاید جلو بگه که این نفی و اثبات، نفیش بالا اثباتش هم دیگه عداتی نمیخواد، مثلا رجلون فدار کافی. میگه که آیا طبیعت چی؟ چه طبیعتی اقصد؟ طبیعت اقسامی داره اقصدش. یک طبیعت مهمله است که معناش صرف الوجوده. یه طبیعت داریم معخوض میشه به نحو الکسره، یه طبیعتی مأخوذ می شود به نحو سعه. خب اگه به نحو سعه یعنی وحدت در کثرت، این یعنی به نحو سعی. خب این دیگه اصطلاحات فلسفی هست و ایشون هم خب فیلسوف بوده صافا، با همون اصطلاحات وارد شده. حالا سه قسم شد پس بنابراین ها، این سه قسم با وقت به مقتضی تقابل، در تقابل با وجود عدمی است که اما طبیعی اینا مدخولا یکی باشه. مدخولا اگر عوض بکنید اون عدم دیگه تقابل با وجود نداره، وجود هم تقابل بده که تقابل پیدا میکنه، منطقی که مدخولا یکی باشه. این مدخول سه قسم ممکنه مأخوذ باشه. یه قسمش به نحو المهمل است که نتیجه میده جزئیه. اون وقت اگر اومدیم در طرف وجود، درسته یک رجل به نحو موجب جزئیه دیگه طبیعت وجود پیدا کرده، تو محملهش هم نتیجه میده موجب جزئیه را موجود پیدا کرده. خیلی خوب، میگه در طرف عدم سل باید سر همین در بیاد که تقابل محفوظ باشه. پس وقت معنی چی میشه؟ یعنی همین طبیعت محملهی که معناش جزئیه است وجود پیدا نکرد تو خونه، یعنی یه مثلا رد طبیعت موجب جزئی از رجال وجود پیدا نکرده، قصر میکنه با این که بالاخره زید نبوده، یکیشو یه نفر نبوده، کافیه بالاخره. پس اینجا دیگه صرف میکنه دیگه، اینجا که شما گفتید عرض میشد به نفیش به انتفاع جمعی افراده، دیگه درست نیست. انتفاعش به چیه؟ نه دوش بکنه آیه عبدالله یه رو با بحث بعدرش عرض کنم، انتفاعش به انتفاع همین نفره، همینطوری که وجودش به وجود یک نفر حاصل میشه، انتفاعش هم به انتفاع یک نفر حاصل میشه و به بعد در هر دو به مقتضی تقابل نفی اثبات باید وارد بشن بر یک مدخول. و فرض این که مدخولمون جزئیه است، طبیعت جزئیه، خب بودش یعنی در یه نفر هم کافی، نبودش نبودنش در یه نفر هم کافیه، وار بلو اشخاص دیگه باشه، در زیده نبوده باشه کافیه دیگه، صرف میکن. این قسم اول. قسم اینا اقسام لحاظن ها، یعنی خود طبیعت خویت یک ماهیت بیشتر نیست، این انواعی هم برای لحاظ طبیعی، متوجه باشید که چیز نشه. لحاظ طبیعت سه قسمه، نه اینکه خود طبیعت سه قسمه، لحاظش سه قسمه. پس این یک نوع لحاظ. لحاظ دوم اینه که طبیعت را ملحوظ بکنیم، سلامه او خدانم، طبیعت را ملحوظ کنیم به نحو الکسره نه به نحو الوحده. یعنی چه؟ یعنی بگوییم، گوش بکنید آقایون، بگوییم که طبیعت مثلا رجل، طبیعت رجل در ضمن هر فردی، همونی که ابو علی سینا گفت نسبتش نسبت آباء و ابنا، در هر فردی غیر او طبیعت در فرد دیگه، اون حسه ای که ما تعبیر میکنیم به حسه که از طبیعت یعنی رجل یا انسان در ضمن زیده، وقتی که در ضمن امر همون عین همون انسانه یا انسان دیگریه، انسان دیگریه. پس این میشود ملحوظ به نحو کسره. اگر طبیعت ملحوظ شد به نحو کسره، یعنی فرض کردیم طبایع به تعداد افراد که وجودات داریم و افراد داریم به همین اندازه هم طبیعت متکثرن موجود میشه در خارج، علا نعت الکثره. اگر این طور شد خب میفرماید همینطور که در طرف ایجاب عرض شود خدمت باسات شما موجود میشه طبیعت در ضمن افراد مختلفه، به تبایع یعنی طبیعت ها هم متعدد میشه. اون طبیعتی که در ضمن زیده غیر از اون طبیعت رجل یا انسانی که در ضمن امره، و اونم غیر اونی که در ضمن بچره و هاکذا. میگه در طرف سلب هم پس که باید همینطور لحاظش بکنیم. در طرف سلب که لحاظش کردیم دیگه این نیست که انتفاع این طبیعت به انتفاع کل افراد باشه، نه نه، هر فردی برای خودش یه طبیعت، و یک وجود و یک فرد، هم یک فرد هم یک طبیعت، در تقابل وقتی که به اصطلاح وجود پیدا میکنه به وجود همون فرد، منعدم هم که میشه انعدام همون فرد، طبیعت در ضمن همون فرد، ربطی دیگه نداره به طبیعت در ضمن امر، او جداست. بدیلش یعنی اون عدمی که بدیل الوجوده، التفات فرمودید وجود به چیه؟ وجود و طبیعت یا متکثر شد، بدیل هر کدام که ناقضش هست عدم مضاف به همون مورده. یعنی فرض کردیم زید، طبیعت در ضمن زید وجودش به چیه؟ به وجود خود، طبیعت در ضمن زید عدمش به چیه؟ به عدم خودش تنها، کاری دیگه به امر و بکر نداره، امرم برای خودش هم یه وجود عدم دیگه داره، بکرم برای خودش یه وجود عدم دیگه داره. پس بنابراین این که گفتید انعدام الطبیعه لا یتحقق الا به انعدام جمعی افراد، برای چه؟ اگر ایتون لحاظ کردیم طبیعت را علا نعت الکثره، به همون تعبیر شیخ الرئیس که فرمودن که نسبتش به افراد نسبت آبا به ابنا، نه نسبت اب واحد به ابنا، میشه علا نعت الکثره. اگر ایتون لحاظش کردیم اون وقت بدیل هر وجودی عدم به خودشه، عدم مضاف به خودش، التفات فرمودید دیگه وجودات دیگه و افراد دیگه دخالت به اون ندارن. پس در تقابل با وجود طبیعت در ضمن زید، عدم وجود این طبیعت در ضمن فقط زید، امرم هم اینطور، بکرم هم اینطور. حالا این با این بیان میخواد چه کار بکنه؟ میخواد رد بکنه هر شد و خدمت شما اون کلام صاحب کفایه را که فرمود وجود طبیعه یحصل به وجود فرد واحد و عدمش به چیه؟ عدم جمعی افراده. این الان دیگه موضوع گیری کرده در برابر این جمله، اینه میخواد در میشه خدمت شما خرابش بکنه. توجه فرمودید که ما داریم سر کیه میتراشیم؟ بالاخره الان طرف مباحثات محقق اصفهانی کیه؟ آخونده که گفت وجودش به وجود طبیعت، وجودش به وجود یک ورده، اما عدمش به چیه؟ به جمعی افراد. آینه میخواییم الان با این بحثم سر همینه که آیا یه حد درسته؟
با دقت اصلی درسته ولی عرف
این خواه همین، حالا بعد میرسیم سر این قسم دوم از لحاظ
این مبنا بگیم اگر جمعی افراد رفت و به طبع جمعی تبایی هم میره دیگه.
خب البته
دومش درسته؟
نه نه خیر، شما فرض کردید علان عتل کسره، یعنی هر کدام برای خودش وجودی داره جدا، عدمی هم داره جدا. اگر اون وقت عدم را منظور گرفتید، عدم همه افراد، وجود هم میشه وجود همه افراد دیگه، به وجود فرد واحد نیست، او طرفش خراب میشه. نه عدم درسته، وجود لنجه وجودش خراب میشه، بالاخره حق و آخون خراب میشه، یا در لنجه وجود یا در لنجه عدم. من حروم کنی فلسف، یه کسی رفته بود خواستگاری برای دختر یه عالمی، نقل کردن برام خواب که پدرت مادرت وضع زندگی خونه دارید ندارید، چون درست تا کجا رسیده چین پر. بعد گفتش خواب چه میخوانی؟ گفته بود یکی از کتاب های فلسفی را اس برده بود، گفته بود بلند شو برو تو کافری و من دخترم را به تو نمیدم. آره خب این هم یه مذاقیست بالاخره، نه ما حالا این مذاق کار. خب این که شد قسم دوم از لحاظ، و اما قسم سوم از لحاظ چیه؟ بهش میگن به نحو سعی، به نحو طبیعت، به نحو سعی، سعی از سعی گرفته شده. یعنی چه؟ یعنی ساری در ضمن جمعی، یعنی یه طبیعت به نحو وحدت فی الکثره، یعنی یه طبیعت واحد ملحوظ میکنیم، اما گوی شاخ و برگ داره در ضمن همه افرادش، با اینکه شیء واحدی هم اما شاخ و برگش رفته تو جمعی افرادش. اون وقت اگر که اینه میگن به نحو سعی، لحاظ و طبیعه به نحو سعی، اگر میفرمن ملحوظ این باشه خود اللنجی وجود و عدم، باید جمعی افراد باشه. این طبیعت وقتی وجود پیدا میکنه وجودش به وجود جمعی افرادشه، وقتی منعدم میشه به انعدام جمعی افرادشه. راج فرمودید. یعنی الان اصفهانی میخواد چه بده؟ میخواد بگه که این علا کل چه لحاظ کردی در علا کل تقدیر این فرمایش شما جناب آخون درست در نمیاد، که آمدید گفتید در طرف وجود یک فی فرد واحد ولیکن در طرف عدم به چیه؟ به جمعی انعدام جمعی افرا میگه جور در نمیاد، برای این که طبیعت سه قسم بیشتر نداری، یا مهمل لحاظ کردیه، یا علا نعت الکسره لحاظش کردیه، یا به نحو سعی لحاظش کردیه، علا کل تقدیر حرف شما درست جور در نمیاد. قسم سوم که به نحو سعی بود همون تو درسته در طرف عدم، درسته عدمش به انعدام جمعی افراده، اما وجودش به چیه؟ وجود جمعی افراده. عرض کنم به خدمت واسعات شما این ایراد، یعنی این به صلاح یه بخشی از چیز بوده، چون ما دیدیم که این یه بحث کلیدیه، این نحوه لحاظ، لحاظ طبیعی یه بحث کلیدیه، ای جد دیگه این بخشش اگر فهمیدیم که همه چه میفهمیم. دیگه به صلاح توضیحات مختلفی که داده دیگه با این میان توضیح کاملا معلومه. عرض می شود به خدمت شما این فرمایش محقق، ما اینجا همینطوری که آیونم اشاره کردن اومدیم گفتیم ما افاده او صحیح متین به دقت العقلیه و الفلسفیه، به دقت عقلی و فلسفی درسته، اما بحث ما سر چیه؟ به نظر العرفی. چرا؟ چون که ما الان بحثم در دلالت الفاظه، دلالت الفاظ بر معانیشون کاری به فلسفه نداره، مربوط به فهم عرفی. عرف این مساعد با نظر آخونده، یعنی چه؟ یعنی در طرف وجود وقتی میگوییم این طبیعت وجود پیدا کرد، توجه فرمودید، صرف الوجودش را کافی میبینیم، طبیعت را یه طوری لحاظ میکنیم که صرف الطبیعه است، یا به عبارت دیگه صرف الوجود دن، یعنی در ضمن یک فرد میگن طبیعت وجود پیدا کرد. نه نه، این تبصرات فهم عرفیه، فهم عرفی، فهم عرفی در مقابل او فهمهای فلسفیه. اینطور میفهمن که طبیعت یک ماهیتیه مشخص برسم طبیعت الرجل، طبیعت الانسان مثلا، وجود در طرف وجود صرف الوجودش کافی میبینه در ضمن یک وقت، اما در طرف عدم، در طرف عدم اینطور میفهمن، به نحو سعی میفهمن، یعنی طبیعت در طرف عدم اینطور میفهمن به نحو سعی، یا تعبیر دیگه میخوایم بگیم، بگیم که صرف وقتی گفتن که لا رجل فی الدار، یعنی صرف الوجود پیدا نشد، پیدا نشدن صرف الوجود به چیه؟ به سلب جمعی افراد. چرا؟ چون تا یه نفر پیدا شد صرف الوجود پیدا شده، خب ما میخواییم صرف الوجود پیدا نشه، از این میلیون ها و میلیارد ها آدم همین که سر و کله یکیشو پیدا شد صرف الوجود پیدا شده یا نشده؟ خب اون میگه صرف الوجود به محقق نشده، محقق نشدن صرف الوجود ابداً به چیه؟ به سلب کلیه. پس بنابراین توجه فرمودید، بنابراین اینجاست که ما از محقق اصفهانی جدا میشیم، که وقتی میگیم صرف الوجود پیدا شد سر کله یه آدم که پیدا شد کافی، چون صرف الوجود پیدا شد. اما وقتی که عدم را میگوییم مرادمون چیه؟ میخواییم بگیم صرف الوجودی پیدا نشده، و صرف الوجودی پیدا نشده به چیه؟ به عدم کلیه، هیچ دیگه هیچ نباید پیدا بشه. چرا؟ چون تا یه آدم پیدا شد صرف الوجود پیدا شده دیگه، از یه عدم صرف نمی کنه. به انعدام صرف الوجود، این عدم رو میزنیم به صرف الوجود، صرف الوجود محقق نشد در خارج به چیه؟ به اینه که هیچ فردی موجود نشه. چرا؟ چون اگر یک فرد موجود شد صرف الوجود پیدا کرده، وجود پیدا کرده. عرض میشد این مستند میکنیم به چه؟ به فهم عرفی، یه کار به اون دقتهای عقلی نداریم، توجه فرمودید. این به حسب فهم عرفی اگر گفتن رجلون فدار، یعنی صرف الوجود طبیعت محقق شد. ای گفتن لا رجل فی الدار، یعنی هیچ صرف الوجودی پیدا نشده. صرف الوجودی پیدا نشه چطور چجوری شکل میگیره؟ به انعدام کله؟ آره به انعدام کله. چون تا مادامی که یکی وجود پیدا کرد که صرف الوجود پیدا شده، پس میشه به انعدام کله افراد. این را از کجا میفهمیم؟ از فهم عرفی، متکیه به فهم عرفی. پس بنابراین همه تحقیقات فلسفی مولانا محقق اصفهانی همه درست، اما خلاف فهم عرفیه. در فهم عرفی عرض کنم به خدمت شما اینجور باید بگوییم، واقعیت شما همینه. وقتی گفتید رجلان فدار، خب یعنی یکی کافی. اگه گفتید لا رجلان فدار، یعنی هیچ. یکی واقعیتیه. خب فهم عرفی یقیناً اینه، اما اگر بخوایم یه تجزیه تحلیلی براش درست بکنیم، همینه که گفتم که عرض کردیم، یعنی در طرف وجود صرف و طبیعه وجود پیدا کرد به یکی، اما در طرف عدم میخوام بگم که صرف و وجود اصلا حاصل نشد و به انعدام جمعی افراد دیگه. پس این طوریست، این فهم عرفیه و این هم درست. بسیار این بحث دیگه تمام شد. خیلی ما البته شرح و بسه کلمات ایشون رو کل ذکر کردیم. من میبینم که اینطور این تطویل بلا طائله. اصل مطلب همین شقوقی بود که ذکر کردیم در طرف لحاظ و طبیعه. این یک بحث کلیدی بود که تکیگاه مطلب ایشون و همین بود و همینه، همین انواع لحاظ طبیعت و این که هر سلبی در تقابل با همون ایجابی که رو مدخول، یعنی با حفظ مدخول در مدخول واحده، نباید مدخول ها رو عوض بکنین. مدخول یعنی چه؟ یعنی اون طبیعتی که ایجاب سرش در آمده یا سلب سرش در آمده. علا کل تقدیر یکی باشه که تقابل حفظ بشه. اون وقت یا همون اشکالاتی که خدمت رو عرض کردیم، اینطور ایشون اشکال شد جواب هم که عرض کردیم. بر سیاق نه افاده عموم میکنم. من
بعد ضعف و مظروف هم که اینجا هست، حالا چطوری ما بیاییم بگیم که آقا اینجا این از ذهن خودمون برداریم بگیم اینجا؟
خیلی مشکله. نه بل بعد از 70 سال 80 سال کار ساده ای نیست. آره ولی آزا بله برمیجردیم به همین خواهر کردیم دیگه. من خلاص مطلبمون رو گفتیم، به نظرم قابل فهمم هست. یقینا هم فهم عرفی همینه که فرمودن بین رجل فدار که بگوییم تا بگوییم لا رجل فدار، یه چیز واضحیه. فرمایش آخو از نظر عرفی قابل تشکیک نیست این مطلب، اما بایستی یه تحلیل عقلی هم براش درست بکنیم. او هم به همون بیانی که عرض کردیم قابل تحلیل. بسیار الامر الصابر، رفت سر بحث بعدی. توقف و دلالت الفاظ العموم را جریان ما. یکی از بزنگاه ها و اختلافاتی که بین اعلام وجود داره اینجاست که این عرض کنم به خدمت شما، ادوات عمومی داریم مثل کل، مثل جمیع، یا مثل همین نکره در سیاق نف و چه و چه مختلفن بالاخره، یا مثلا مثل جمع محلا بلا، مثل العلماء که هم میگن افاده عموم میکنه. خب اینها عرض کنم به خدمت با ساعت شما مدخولشون چیه؟ طبیعت. العلماء مدخولش طبیعت العالمه بالاخره که به صورت جمع در آمد به اضافه الف بلا. کل عالمن مدخول کل چیه؟ عالمه که طبیعتیه. حالا این احتیاج به مقدمات حکمت، یعنی وقتی ادوات عموم را داریم آیا احتیاج به مقدمات حکمت در مدخول داریم؟ مدخول یعنی اون طبیعت، طبیعت که ادوات سرش در آمده، ادوات العموم سرش در آمده، آیا مقدمات حکمت باید در اون جاری بکنیم یا دیگه احتیاجی نیست؟ در موارد عموم اختلافه. صاحب جفایی می فرماید احتیاج داریم، باید جاری بکن. محقق ناینی هم علاما به بالی هم میفرماید بله لازم داریم. با مقدمات حکمت در مدخول اول با جاری بکنه. عرض کنم محقق خویی و نظر حقیر هم به شدت بر همینه، این است که هر جا ادوات عموم داریم دیگه نیازی به مقدمات حکمت در مدخول نداری. یعنی مثلا فرض کنین میگوییم اکرم کل عالمه، خب این عالم اول مقدمات حکمت رو در عالم جاری بکنیم، وقت بگیم کل دلالت بر عموم میکنه. آخوند و ناینی، حالا تا آخوند و ناینیش یادمه، شاید دیگران هم بله گفتن بله باید ادوات مقدمات حکمت جاری بکنیم. اما حق این است که نه، به نظر ما این نیازی نیست. بحث بر سر این منشأ اختلاف چیه؟ منشأ اختلاف اینه که ادوات عموم آیا وضع شدن برای عموم در ما یراد و من المدخول، یا وضع شدن برای اون دلالت بر عموم نسبت به ظاهر کلمه، هر چی در این ظهور داره. اگر عرض شود کرد خدمت شما گفتیم که ما یراد و من المدخول احتیاج به مقدمات حکمت داریم. برای چه؟ برای اینکه یه عالمی گفته شده، خب ما نمیدونیم مراد متکلم چه بود. آیا مراد عالم عادله؟ آیا مراد عالمی است که عرب باشه، عجم باشه، فلان باشه؟ نه، ممکن، همه چی ممکنه. این چه اراده کرده؟ خب چه میدونی؟ تو دلش که نیست. اون وقت بس اول نیاز دار. چرا اگر اراده کرده خصوص عالم عادل را اراده کرده، این کل معنی چه میشه؟ یعنی کل عالم عادل. خب پس ما برای این که بفهمیم که مراد عموم در چیه، بالاخره در عالم، طبیعت العالم بدون قید و شرط، یا یه عالم خاصی، عالم عادل مثلا، خب بس اون وقت اگر گفتیم که اون دلالتش بر عموم مربوط به چیه؟ ما یراد، هر چی که متکلم اراده کرده. ما علم غیب که ندارم، چه میدونیم متکلم چه اراده کرده؟ از کجا پس اول باید مقدمات حکمت را جاری کنیم که بگوییم متکلم چه اراده کرد؟ اراده کرد عالم بی قید و شرط را. این طور فرمودن. اون وقت کل هم که در آمد دلالت کرد بر عموم. بسیار، اگر مقدمات حکمت جاری نکردیم مهمله. یعنی معلوم نیست عالم آیا بی قید و شرط یا عالم عاده یا عالم فاسد، چی مراده معلوم نیست، مهمل میشه. مهمل که شد یک کل هم فایده ای نداره دیگه. توجه فرمود. خیلی خوب، پس لحاظا گفتن که مجبوریم اول باید مقدمات حکمت را در مدخول جاری بکنیم که بگوییم متکلم اراده کرده چیه؟ عالم بدون قید و شرط را. خب کل هم سرش در آمده، بهتر. توجه فرمودید، این فرمایشون. ما چه میگوییم؟ ما میگوییم نه، این دیگه بستگی داره با خود چیزی که ذکر شده. اگر گفته شد عالمون عادل، بله خب کل هم میاد دلال میکنه بر عموم در این عالم عادل. اما اگر گفته شد کل عالم، عالم ظهور اولیش در چیه؟ در طبیعت معامله که نیست، در طبیعت، صرف طبیعت. کل دیگه متکفل بیان عمومش، نمیخواد مقدمات حکمت. چه چیزی متکفل در چه اثبات عموم در این عالم؟ لفظ کل. کل میاد طبیعت را از اهمال بیرون میاره و چه کارش میکنه؟ منصرفش میکنه به عموم. اما اگر این کل نبود، اکرم العالم، اکرم عالمن، یه چیزی که کلمه عمومی نداشتیم، خب وقتی میشه احتیاج به مقدمات حکمت پیدا میکنی. مثل این که بگوین اعتق رقبتا، خب مسلمن احتیاج به مقدمات حکمت داد. چرا؟ چون که خود طبیعت فی نفسه مهمله، خروجش از اهمال و ورودش در اطلاق محتاج به مقدمات حکمت. اما اگر کل را داشتیم، ما اینو میخواهیم بگوییم که خود کلمه کل متکفل برای بیان همین مطلب. کل میگه همین طبیعت مهمله، مهمل نیست، طبیعت چیه؟ مرسله است. که ارسالش را در جمعی افراد از کجا میفهمیم؟ از کل. خود کل وضع شده برای همین، دیگه نیازی به مقدمات حکمت نداریم. این را هم سیدون الاستاد فرموده، ما هم نظرمون همینه.
نباید بریم دوباره قرائن تخصیص ها و فلان اینا بدون مقدمات حکمت، یعنی چطور وقت ما نیاز نداشته بود؟ حتما باید بریم دوباره مخصص ها و اینا. حتی دیگه اسمشون مخصص میزن، مثل مقید بزن مخصص، وقت اون چی میشه وقت اینا؟
انا واد بابا این که ما من عامن الا وقت خوش تصحب بکن. نه ربطی نداره. ما من عامن الا وقت خوش رو چون داریم، علم اجمالیه که بسیاری از این عموماتی که دست مو هست برشون تخصیص وارد شد. این علم اجمالی منجزه، وقتی منجز شد فحص رو بر ما واجب میکنه. بنابراین اون وقت چون ما خونه میدونیم از اون موارد تخصیص هست، برای خروج، برای اینکه منحل بشه علم اجمالی ما و از تندیز بیفته، باید چکار کنیم؟ فحص بکنیم. اگر فحص کردیم و ما مخصص رسیدیم، خود دیگه به تخصیص عمل میکنیم. چرا؟ برای اینکه مقتضای جمع بین عام و خاص دیگه. و اگر به مخصص نرسیدیم، اصالت العموم جاری میکنیم. اما جریان اصالت العموم یعنی قائل میشیم به حجیت عموم. این جریان مثل قول به حجیت عموم در چه وقتی اصالت العموم جاریه؟ بعد الفحص، بعد الفحص والیأس عن الظفر بالمخصص. خب بعد از فحص میتونیم اصالت العموم جاری بکنیم، نه قبل الفحص. این فحص از کجا آمد گردن ما؟ از علم اجمالی، به وجود اینکه ما من عامن الله و قد خود بسیاری از عمومات تخصیص خوردن. خب ما هم که خبرنا نمیدونیم دیگه، نمیتونیم به یه عمومات عمل بکنیم. چرا؟ چون علم اجمالی نمیذاره، مگر اینکه چه کار کنیم؟ فحص بکنیم. فحص که کردیم، ای بر واقف شدیم به مخصص، خب به مخصص عمل بکنیم. از باب چه؟ تقدیم اقوى الظهورين، چون ظهور خاص در خصوص اقوى الظهور عام در عموم. اینطور میشه. اگر که واقف نشدیم به مخصصی بعد الفحص، ها نه قبلا، بعد الفحص رجوع میکنیم به اصالت العموم، میگیم عام چون در عمومش حجته. خیلی خوب توجه فرمودید. یا کجا آمد گردنمون؟ از علم اجمالیمون، به اینکه بسیاری از عمومات تخصیص خوردنه. این جریانه. هیچ ربطی به مقدمات حکمت ندارد که بگوییم که در مذکور مقدمات حکمتی باید باشد یا نباید باشد. خب اگه گفتیم باید باشد، خب باش. اگه گفتیم نه لازم نیست، مثل حرف ما، وقتی گفتیم لازم نیست مطلب تمام نمیشه، کاری ربطی نداره اون بحث به مقدمات حکمت. این بحث مربوط به چیه؟ مربوط به علم اجمالیه. چون علم اجمالی داریم به وجود تخصیصاتی، این علم اجمالی منجزه، فحص رو بر ما واجب میکنه. ما قبل الفحص نمیتونیم اصالت رو عموم جاری بکنیم، الا اینکه فحص بکنیم و مایوس بشیم از اینکه مخصصی پیدا کنیم، بعدش اصالت رو عموم جاری میکنیم. حتی بر مبنای ما، مایی که الان قائل به مقدمات حکمت نیستیم دیگه در مذکور، اما این حرف میزنیم یا نمیزنیم؟ چه میزنیم. صلی الله علی محمد و آله.